بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مقدمات علم اصول، استاد مرغی، جلسه 65، مورخ 1/12/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقدمه ششم در مباحث حقیقت و مجاز است که چند بحث در اینجا عنوان می شود. بحث اولین است که هویت مجاز چیست؟ در این که هویت و مفهوم مجاز چه چیز است، سه نظریه بین ادبا و اصولیین وجود دارد. نظریه اول که جمع کثیری از ادبا و اصولیین قائلند میگوین استعمال لفظ در غیر موضوع آن لفظ که مناسب با معنای موضوع آن لفظ و معنای حقیقی است مجاز است. این مناسبت هم تارتن به علاقه مشابهت است، مثل زیدون اسدون اسمشو میگن استعاره، تارتن با سایر علاقات و مناسبت هاست اسمشو میگن مجاز مرسل. مثلا لفظ موضوع برای جزء رو در کل استعمال کنند. حضرت امیر صلوات الله علیه در یکی از نامه هاشون در نهج البلاغه به استندار و والیشون می نویسن عینی بالمغرب کتب الیه یعلمونی، چشم من در مغرب، یه عین من یعنی اون فردی که انسانی که مخبر منه، گزارشگر منه، برای من گزارش می فرسته. خب برای او شخص کلمه عین به کار رفته، لفظ موضوع در جز رو در کل استعمال نمودن، این رو میگن مجاز مرسل. خب دیگه همون دیگه، جاسوس شخص است. اسم موضوع. خب حالا اسم موضوع در جز در کل استعمال شده است، قبول دارم. شما میخواید بگید مشترک لفظی است، ما میگیم نه، اینجا ممکنه این باشه. حالا خیلی در مثال مناقشه نکنید. ایقو لفظ موضوع، استعمال لفظ در غیر موضوع له به خاطر مناسبت میشه مجاز. قول دوم در هویت مجاز، قول به تفصیل است که این تفصیل منسوب است به عالم بلیغ ادب عربی سکاکی. سکاکی میگوید مجازها دو قسمند، مجاز استعاره، استعمال لفظ در غیر موضوع له نیست، بلکه در مجاز استعاره و در علاقه مشابهت استعمال لفظ همیشه در معنای حقیقی است. نهایت معنای حقیقی دو فرد داره، یک فرد حقیقی و یک فرد ادعایی. وقتی که میگوید رأیت فی الغابت اسدا، در جنگل شیری دیدم، این اسد در معنای حقیقی استعمال شده، حیوان مفترس، تطبیقش هم حقیقی است، یعنی فرد حقیقی اسد رو دیدم. وقتی میگه رأیت اسدا فی الحمام، اینجا هم اسد در معنای حقیقی به کار رفته، نه اینکه اسد یعنی رجل شجاع، نه، اسد یعنی شیر. نهایت این آقا ادعا میکنه، یه تصرف ذهنی و عقلی داره، که اسد دو تا مصداق داره، یه مصداقش اون حیوان مفترس است، یکی رجل شجاع است. بله؟ حکومت. حالا سب کن. اما در مجاز مرسل سکاکی مثل مشهور ادبا و اصولیین میگوید استعمال لفظ در غیر موضوع له است. قول سوم این است که نظیر کلام سکاکی رو در کل مجازات قائل بشوید. چه مجاز استعاره، چه مجاز مرسل، چه مجاز در اسناد، چه مجاز در جمله و هیئت، در تمام موارد مجاز استعمال لفظ است در موضوع له، در استعمال با وضع مخالفتی نیست، هر دو مطابق با همند، فقط در مجازات یک تصرف معنوی انجام میشه، موضوع له رو توسعه میدن، میگن حاوی دو فرد است. دقت کنید، مبدع این نظریه با الهام از سکاکی مرحوم علامه شیخ محمد رضای اصفهانی است در کتاب وقایت الاذهان به مناسبتی بررسی خواهیم کرد که مرحوم علامه ابوالمجد شیخ محمد رضای اصفهانی از علمای عجمی است که در ادب عربی مقام بسیار بلندی داره و کتاب وقایت الاذهان در پاره ای از مباحث مقدماتی و مباحث الفاظ در مکتب اصولی قم تأثیرات بسیار مهمی رو بر جای گذاشته است. از جمله این تأثیرات این قول سوم و تحلیل و تفسیر مجاز است که از سوی ایشون ارائه شده و همین نظریه رو مرحوم آقای بروجردی، حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه در مبحث مجاز انتخاب کرده. ایشون حالا در مکتب اصفهان و در اصفهان تدریس خیلی قویی داشته، یک سال هم در قم میاد تدریس میکنه. مرحوم آش عبدالکریم حائری هم خیلی مقید بودن، طلبه ها رو به درس ایشون ارجاع میدادن. حضرت امام هم اون یک سال رو در درس مرحوم ابوالمجد اصفهانی شرکت میکنن. همینجا تهذیب رو بعد اشاره میکنم، تهذیب الاصول رو مراجعه کنید. در همین تحلیل معنای مجاز امام میفرمایند چنانچه استادمون مرحوم علامه شیخ ابوالمجد در کتاب وقایع این مطلب رو آوردن و منم در درس از ایشون شنیدم. یک سال ایشون از اصفهان میان اینجا، بعد به خاطر مشکلاتی نمیتونن قم بمونن، دوباره برمیگردن اصفهان. عالمی است در ادب عربی، خیلی قوی است در شعر عربی، برداشتای لطیف ادب عربی داره. خود کتاب وقایت الاذهان هم که مراجعه بکنید میبینید سبک نگارش هم یه سبک نگارش بلیغانه و ادیبانه خاصی است. بالاخره حالا در جاهای مختلفی در مباحث الفاظ و اصول ما به این کتاب برمیگردیم و نکاتی ازش اشاره خواهیم کرد. دقت کنید، مصروف کنید نه دیگه این نیست، معنی حقیقی است ادعاءن. نه نه دیگه، اون معنی حقیقی است، معنی حقیقی رو توسعه میده ادعاءن. حالا توضیح میدیم، در توضیح روشن‌تر میشه. دقت کنید، عمده ترین نکته‌ای که نظریه سوم در باب مجاز بر او تأکید می کند این است که مجاز در همه زبانها از جمله زبان عربی به خاطر یک حکمت و یک هدف و یک غرضی است که اگر مجاز رو مثل مشهور قائل بشیم استعمال لفظ است در غیر موضوع له، آن هدف و غرض و غایت از این استعمال برآورده نمیشه و کلن مجاز یک کاربرد مستهجن خواهد شد. اما اگر این تحلیل رو قائل بشیم که مجاز استعمال لفظ است در معنای حقیقی، نهایت برای معنای حقیقی ما دو فرد قائل بشیم، یا در بعضی جا توسعه بدیم معنای حقیقی رو، آن حکمت و غرض از مجاز کاملا برآورده می شود. چند تا مثال می زنیم، این مثال ها را دقت کنید، تو تهذیب الاصول امام هم بعضی این مثال ها آمده، تو کتب اصولی آمده، چند تا این مثال ها هست. عرض کنم که وقایت الاذهان مرحوم اصفهانی است. مثال اول، چون می فرماید این شعر رو دقت کنی، قامت تظللنی من الشمس نفس اعز علی من نفسی، قامت تظللنی ومن عجب شمس تظللنی من الشمس. خب دیگه چاره ای نیست، حالا شعر هرچی هست و معناش هرچی هست و باید تو تهذیبم تهذیب الاصول هم امام اشاره میکنه، دیگران هم اشاره میکنن، حالا به اشعار جالب تریم در جای خودش بعد توضیح بدیم اشاره میکنیم، اشعاری که معناش هم معنای لطیفیست. این میخواد محبوب خودش رو تو این شعر توضیح بده، میگه قامت تظللنی من الشمس، ایستاد سایبان قرار داده بود برای من از خورشید که شعاع خورشید به تن من نخوره، نفس اعز علی من نفسی، جانی نفسی که عزیزتر بود بر من از نفس خودم. خب قامت تظللنی، تا اینجا حالا مجاز درش نداریم، قامت تظللنی از اینجا مجاز، یه مجاز اینجا به کار رفته، و من عجب شمس تظللنی من الشمس. مرحوم اصفهانی می فرماید شمس اول در این شعر استعمال مجازی است، شمس دوم در معنای حقیقی استعمال شد. اگر شما طبق نظر مشهور مشی کنی مجاز استعمال لفظ است در غیر موضوع آن لفظ، کأن محتوا این است و من العجب محبوبی تذللنی من الشمس، این معنا مستهجنه، این عجب نداره. و بگه محبوب من تذللنی من الشمس، سایبان قرار داده برای من در مقابل خورشید، خب این تعجب نداره، هر چیزی میتونه سایبان قرار داده برای کسی در مقابل خورشید، پنجره باشه، محبوبش باشه، دیوار باشه. چرا گفته من العجب؟ میفرماین وقتی این جمله لطافت خودش رو داره که معناش این باشه که عجیب است که خورشیدی سایبان خورشیدی شده است، شمس در معنای حقیقی خودش به کار رفته ولی لطافت این است که میخواد بگه ادعاء محبوب من یه خورشید است، لذا عجیبه که خورشید سایبان خورشید بشه. پس اینجا اگر مثل مشهور مشی کنیم که لعلاقت المشابهه شمس مجازن در محبوب او استعمال شده، جمله مستهجن است. لطافت جمله وقتی است که شمس در معنای خودش به کار بره، عجیب است که خورشید سایبان خورشید شد. بعد مثال دیگری اشاره می شود، مرحوم ابوالمجد اشاره می کند به شعری که شعر بسیار بلندی که فرزدق در فضیلت امام سجاد سروده است، هذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، که میدونید از قصائد بلند ادب عربی است. یه قصیده رو 40 بیت 40 ساعت میشه نسبت به این قصیده حرف زد، یعنی صحبت کرد، یکی از قصائد بلند در فضائل اهل بیت عصمت و طهارت، چکامه بسیار بلندی است که خصوصیات شهر کسی که خوب بدانه و به عظمت این قصیده پی میبره. فرزدق بزرگترین اشعر شعرای ادب عربی است، مهاجاتش با جریر در ادب عربی خیلی معروف است، اینقدر آدم قویی بود در جای خودش که در خدمت خلفا وقتی می نشست شعر، وقتی شعر می خون نشسته شعر می خون، بلند نمی شود. یه بار خلیفه وقت از خلیفه های اموی گفت بلند شو شعرت بخون، قبیله فرزدق شوریدن که تو خلیفه کی هستی که به فرزدق بگی بلند بشه شعرش بخونه، او باید نشسته شعر بخونه. تا امروز 1000 سال اشعارش در ادب عربی هست. وقت هشام ابن عبدالملک میاد مکه، منبر رو میگذاره، شاید حدود 36 منبع از منابع اهل سنت آوردن، منبر رو میگذاره، نشسته اطرافش نشستن، وقتی میخواد طواف کنه یک بار میخواد بره حجر رو استلام کنه، فلم یقدر علل استلام من الزخام، اونقدر جمعیت بود که هشام نتونست استلام کنه حجر رو. آمد رو منبر نشست، جمعیت رو میدید، یه مرتبه دید یک آقای تنها لباس احرام پوشیده وارد مسجد حرام شد. تو اون شلوغی جمعیت تا این آقا رو میبینن کوچه براش باز میکنن. در هر شوط توافی مردم احساس میکنن به نزدیک حجر میرسه، حجر رو باز میکنن براش، میاد حجر رو میبوسه. یکی از شامی ها از هشام پرسید من هاذا الذی یهابه الناس هاذه المهابه، یهابه غیر از یخافویه. گوه هشام مردم به تو اعتماد نکردن، این کیه بدون محافظ و بدون پاسدار و اینجوری آمده اینجا، اینجور مردم بهش احترام میکنن، این کیه؟ این مهابت رو در دل مردم داره، به تعبیری میخواد بگه که حاکم بر قلوب مردم اینه، نه تو، این کیه؟ فقال لا اعرفه، هشام گفت نمیشناسمش. فقام فرزدق، اینجا فرزدق بلند شد ایستاد، گفت لکن اعرفه، من میشناسمش. گفت کیه؟ وقت بل بداه 40 بیت شعر، یا سائلی این حل الجود والکرم عندي بیان اذا طلابها قدموا هذا الذي تعرف البتحاء وتأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك لا أعرف بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم يقضي حياء ويقضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم ما قال لا قدت إلا في تشهده لولا التشهد کانت لاغه نعم. معنای این شعر اخیر اینه که این آدم اعلم الناس است و اجود الناس است، در طول عمرش به کسی لا نگفته، اگه سؤالی ازش کسی کرده گفته بله جواب دارم، اگه چیزی ازش خواسته بهش داده، به هیچ کی نگفته نه. لولت تشهدو کانت لاغه نعم، فقط تو تشهد میگه اشهد و الله اله، او لای تشهد رو به کار میبره، اگه در تشهدم نباشه اینجا لا به کار نبرده. خب ابوالمجد اصفهانی میگوید این بیت شعر مجاز است اگر نگاه مشهور رو داشته باشیم، اینجا باید بگیم مجاز در حذف است. هاذا الذی تعرف اهل البتحاء وتأته هاذا الذی تعرف رب البيت یعرف وتأته هاذا الذی یعرف سکان الحل والحرم وتأته. این لطیف نیست. اوج بلاغت این است که میخواد بگه هشام تو نمیشناسی این آقا رو، این آقا کسی است که جمادات زمین حل و حرم و بیت و بتحا او رو میشناسه، تو چگونه او رو نمیشناسی؟ پس خلاصه این که به نظر این محققین مجازات همه جا استعمال لفظ در معنای حقیقی است، نهایت معنای حقیقی واقعی و ادعایی داری، به عبارت اخرى اراده استعمالیه متکلم معنای حقیقی است و اراده جدی او معنای مجازی است. یه شعری داره خواجه نصیرالدین طوسی، یه شعرم شعر قشنگیه، ما للقياس الذي ما زال مشتهرا للمنطقيين في الشرطية تنديد أما رأوا وجه من أهوى وطرته فالشمس طالعة والليل موجود. خیلی نکته قشنگی گفته. میگه منطقیین همش این قضیه میگن که عرض کنم که کل ما کانت شمس و طالعه فالنهارو موجوده، قضیه شرطیه منطقیه است. از روز اول کل ما کانت شمس و طالعه فالنهارو موجوده، ولی میگه میدونید این قضیه اشتباهه، یک جا این قضیه جور دیگر است. اما رأوا وجه من احوا و طرته، گفته شده است که شعر مربوط به حضرت حجت است. اینجوری بعضی گفتن این شعر رو خواجه بر حضرت حجت گفته. اما رأوا وجه من احوا و طرته فالشمس طالعه و اللیل موجود. یک جا برعکس شده، از شمس طالعه نهار موجوده نیست، شب که به محبوب من نگاه کنی فالشمس طالعه و اللیل موجود، شمس طالعه است اما کل ما طلعت شمس و نهار موجوده نیست و اللیل موجود. خب ببینید اینجا اگر ما این شمس استعمال مجازی رو بگیم، استعمال در غیر موضوع اون لحظه، معنا رکیک میشه. اصلا این تشبیه با اونچه منطقیین گفتن درست نمیشه. اینجا قطعا استعمال لفظ در معنای حقیقی است که بعد درست میشه که منطقیین چی میگن. میگن کل ما کانت شمس و طالعه و نهار و موجوده، یک جا داریم فشمس و طالعه و لیل موجودو. با این نگاه آقایون مجاز را اینجوری معنا کردن. برسیم بلال کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. نه ببینید برگشت نیست، توسعه معنای حقیقی میخواد بگه شمس دو فرق داره، یکی محدود و منه، یکی اون شمس خانگی. شمس رو در معنای خودش به کار رفته. مشهور میگن اینجا شمس استعمال شد در غیر موضوعانه، یعنی شمس رو بردارید محبوب او رو بگذارید جاش. مشهور این رو میگن، آقای میگن نه، شمس به معنای خودشه، نهایت فرق ادعایی داره. این تفاوتی که نکته لطیفی